مقدمه مختصر رو براتون عرض بکنم. مقدمه این است: در دین مقدس اسلام به تفکر و تعقل و فرد در درون راز اشیاء و حتی راز دین بردن امری مطلوب است. یعنی انسان هر اندازه واقعا بهتر بخواهد بفهمد که راز دستورهای دینی چیست، این نه تنها یک امر ممنوعی نیست بلکه امر مندوبی هست. مثلا انسان میخواهد به فلسفه احکام پی ببرد، آگاه بشود، میخواهد بفهمد مثلا نماز چه دستوری و برای چه منظوری، روزه چه دستوری و برای چه منظوری، حج برای چه منظوری، جهاد برای چه منظوری، و حتی مستحبات و مکروهات و از اون طرف دیگر محرمات و منهیات برای چی. خود قرآن کریم به حکمت و فلسفه بسیاری از دستورها تصریح می کند و یا لااقل بعضی از حکمتهای اونها را بیان می کند. روزه بگیرید برای چی؟ نماز بخوانید برای چی؟ حج بکنید برای چی؟ زکات بدید برای چی؟ ائمه اطهار نه تنها مانع نمی کردن اصحاب خودتون را از این که به فلسفه احکام آگاه بشوند، بلکه خودشون هم برای اونها پاره ای از فلسفه های احکام را بیان می کردن. این خودش نشون می دهد که اسلام مخالف نیست با این مطلب که کسی بخواهد به راز دین و به راز دستورهای دین پی ببرد. شیخ صدوق رضوان الله علیه روایاتی که در باب فلسفه احکام وارد شده است همه رو جمع کرده در یک کتاب، شده یک کتاب بزرگ به نام علل و شرایع. این از نظر اسلام یک مسئله واضح و روشنی است. کتابه معروف وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها در مسجد المدینه که بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، اون خطبه بسیار بسیار غرا و دلیغ در اونجا گذشته از اون چه که موضوع بحث بود که مربوط بود به مسئله فدک و گرفتن فدک از ایشان و مطالبه حقشون، این ها یه سلسله مسائلی حضرت به مناسبتی طرح کردن و در یک قسمت، یک بخش این خطبه ایشان فلسفه هایی از احکام ذکر میکنند. خدا ایمان رو برای چی فرض کرد، نماز رو برای چی، روزه رو برای چی، حج رو برای چی، جهاد رو برای چی، امر به معروف و نهی از منکر رو برای چی. قریب همین بیانات در نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. شاید یکی و دوتا نیست این مطلب. پس این مطلب به جای خود، ولی معنای این کار چیست؟ آیا معنی کار این است که من میخواهم به دستور خدا و پیغمبر عمل میکنم، ولی برای این که بصیرتم زیاد تر بشود میخواهم به فلسفه احکام هم پی ببرم تا بصیرتم زیاد بشود. خیلی خوب. ولی اگر انسان این شکلی فکر کند که نه آقا من تا هر چیزی به فکر خودم روشن نشود من هرگز عمل نمی کنم، من اول باید فلسفه هر دستوری از دستورهای اسلام را درک بکنم تا بعد عمل بکنم، اول باید در فکر من و برای فکر من روشن بشود که چرا نماز صبح برکت است و نماز مغرب برکت و چرا باید نماز صبح را حمد سوره را بلند خود و ظهر عصر را آهسته خود. اگه چند نفهمن من عمل نمیدونم. اگه کسی اینجور حرف بزند او مسلمان نیست. تو اگر بفهمی و بعد که فهمیدی به فکر خودت عمل کردی، باز تو به اسلام عمل نکردی. روح اسلام، روح دین این است. اگر مسائلی که دین برای ما بیان کرده همه اونها از راه فکر و عقل و فلسفه میشد بشر به اونها برسد، یعنی ساده بود در حد فلسفه ها و علوم بشر اگر میبود، خب خدا از پیغمبران که مبعوث نمیکرد. نوابغ بشر بودن، فلاسفه بودن، علما بودن. همین جوری که در صنایع و در مخترعات چون بشر بالاخره خودش راه داشته به سوی اینها، خدا پیغمبرانی مبعوث نکرد که برای مردم مثلا بیان در صنعت معماری بیان یک کشفیاتی بکنن بعد در اختیار مردم بیان بگذارن، یا مثلا در صنایع دیگر اتومبیل داره مردم بیان بسازن. گویین که همه صنایع در ابتدای ابتداش و شروعش با نوعی از الهام خدایی بوده. روی مثال دیگری، مسائل دینی از اون جهت پیغمبران فرستاده شدند و از افق غیب مردم راه نمایی شدند که فکر و فلسفه و علم بشر وافی نبود برای این که به کاملا اینها را درک بکنن. پس بنابراین این دو تا مطلب با یک دیگر اشتباه نشود. ما یه وقت ما تسلیمیم در مقابل امر خدا و امر پیغمبر، ولی چون ایمان داریم که گفته های اینها بر اساس حکمت هایی هست، کوشش میکنیم این حکمت ها را تا حدی که برامون مقدور هست کشف کنیم تا مزید در ایمان ما باشن. اما اگر یه دفعه دندونگرگی بکنیم و میگیم آقا قرآن گفته گفته باشد، پیغمبر گفته گفته، من اول باید فلسفه چه کشف کنم تا بعد به کار ببندم، این معنیش ایمان. اون وقت این مسئله میشه به سرعی ها مثل یه مسئله فلسفی و یک مسئله علمی که ما روی انگیزه امر خدا را اطاعت نکردیم، بلکه روی انگیزه این که در فکر خودمون رازش کشف کردیم و بعدم که رازش کشف کردیم خودم نگفته بود که ما عمل میکردیم. این است که در دین چیزی که از دین و دینداری جدا نمیشود تسلیم از تحبر. اون قدم اول این است، یعنی بعد از این که انسان همین قدر البته اصول دین رو باید با فکر باید درک کرد، بعد از این که خدا را با دلیل عقل شناختیم اون دیگه نمیشه تکلیم و تعبد. خود پیغمبر را که پیغمبر است با دلیل عقل شناختیم، کتاب آسمانی خودمون رو با دلیل عقل شناختیم، حقیقت که شناختیم این پیغمبر پیغمبر است با گفتش از جانب خدا، دیگه روی گفتهاش تأمل کردن اینا اونجا دیگه باید یا جای تصدیم یا جای تصدیم است. و مسلمان هم از خود شما من میپرسن که در طوری که انسان روی انگیزه تسلیم عمل میکنه ولی این به عبودیت نزدیکتر است یا در طوری که انسان نه روی تسلیم بلکه او به خاطر این که خودش رازش کشف کرده است. مسلم اینه که با عبودیت نزدیکه اینه که انسان با انگیزه تسلیم روی انگیزه تسلیم عمل بکنه. خوب پس در نبوت یکی از ارکان در مسئله نبوت چیست؟ تسلیم. تسلیم همین جور که گفتم معنی تسلیم هم همین است. و اگر انسان این حالت تسلیم درش نباشد ایمانش هرگز ایمان نیست. قرآن اینجا انتخاب میکند از قومی که ادعای ایمان میکنند ولی در مقام عمل که میرسد تسلیم نیستن اون چنین که باید. افرادی هستن که اگر پیغمبر سخنی که میگوید جزاوتی که میکنند رایی که میدهد مطابق میل اونها باشد و به منفعت اونها باشد و به مصلحت اونها باشد قبولش میکنند. و اما اگر پیغمبر چیزی بگوید که راقی به منفعت و مصلحت اونها نیست اونها قبولش میکنند این دیگه نبوت نیست و بلکه یه ده این کار را لابد در باره پیغمبران هم خیال میکردن. در باره ملاها شما میبینید که در وقتا یه افرادی میان دور بعض ملاها رو میگیرن فقط برای این که اون ملا در یه مواقعی که این احتیاج پیدا میکنن مطابق میل او حکم کنن. حال به حال اون ملا که این آقایی که یک عمر مرید اون بوده دوره برش گرفته در یک جایی که منفعت او یه جور دیگه ایجاد میکنه این بر خلاف منفعت او این معنی شده مخواست باید که دست خودش فیقولون آمنا بالله و بالرسول فاطعنا ادعا میکنن که ما ایمان داریم به خدا و به پیغمبر و مطیع امر خدا و امر پیغمبر هم یتولا طریقا منهم من بعد ذلك ولی گروهی از اینها نه همه گروهی از اینها بعد از این ادعا پشت میکنن میرون که در عمل نمیخوان در عمل اطاعت داره. قرآن میگوید اینها مؤمن به ادعا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا طریق منهم معرضون وقتی که پای حکمیت و حکومت می شوند وقتی که دعوت می شوند به سوی خدا و پیغمبر که پیغمبر در میان اونها حکمیت بکند اونت دلشون میخواد پیغمبر مطابق میل و رأی و هوای نفس اونها رو حکم بکنن و نمی کنن. در اینجا تعبیر از دو الالله و رسوله لیحکم بینهم این نکته را توجه بفرمایید. وقتی که خونده می شوند به سوی خدا و پیغمبر چه پیغمبر در میان اون رو بکنند اینجا قادش این بود که یا می فرمود که هر جا گنده بشن که سوی خدا و پیغمبر تا خدا و پیغمبر حکم کنند و یا گنده میشن که سوی خدا و پیغمبر که پیغمبر حکم کنند. یا میخواست بگه که دوزر دور الى رسول میان کنه بین هم چرا گفته الالله برای همون نقطه ایست که حریفه برد کردن بلیان پیغمبر اون وقت پیغمبر است که از انانیت بشری چیزی در او باقی نمونده باشد. یعنی گفته از گفته خدا باشد نه گفته خودش. از جای دیگر از درونش و از قلبش بهش الهام می شود. گفتش گفته خدا، خواستش هم خواسته خدا. اینه که قرآن برای اینجا این نقطه پیدا روشن بشه. تمسی وقتی که به سوی خدا و پیغمبر خونده می شوند که پیغمبر حکم کنند، حالی که نه به سوی پیغمبر خونده شدند، یعنی وقتی به سوی پیغمبر خونده شدند به سوی خدا خونده شدند. چون دیگه اینجا پیغمبر در مقابل خدا وجود ندارد و اگر پیغمبر در مقابل خدا از خودش انانیتی داشته باشه و تخیلی و تفکری و حسابی و میلی و رضایی، حدیثی هست معتبر فرماید به این که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اصبح فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. معنی این است که بنده را بنده هی تدریجا به من نزدیک می شود، نزدیک می شود، نزدیک می شود، نزدیک می شود، ولی در مراحلی که به من نزدیک می شود هنوز انانیتی درش هست، هی تدریجا کم می شود، کم می شود، تا می رسد به جایی که من تو رو بگید دوستش دارم. اونجا که رسید که من او رو دوست دارم دیگه از او چیزی باقی نیست. من گوش او هستم که میشنود، من دیده او هستم که میبیند، من دست او هستم که حرکت میکند، یعنی من همه چیز او هستم، من اندیشه او هستم که فکر میکند، من اراده او هستم که میخواهد، من قضاوت او هستم که قضاوت میکند. و به همین دلیلم هست اطاعت پیغمبر در ما واجبه. بلا اگر پیغمبر از خودش انانیتی داشته باشه اطاعت دو نفر با ما واجب باشه، اطاعت خدا و اطاعت یک اطاعت دیگری هم هر خود دیگری هم غیر از خدا وجود داره. به نام پیغمبر شرک. اگر انسان پیغمبر را به عنوان قطبی دیگر ولی قطب کچیزدار امام را به عنوان قطبی دیگر ببیند، خدا 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 را جدا باید اطاعت کرد، پیغمبرم پیغمبر است، پیغمبرم جدا باید اطاعت کرد، امام هم امام است، امام را جدا باید اطاعت کرد. اما اگر پیغمبر را شناختیم که یعنی چه، اون دیگه به صورت یه قطب دیگری مغایر با قطب ربوبیت و قطب الوهیت نیست، مسئله قطب پیغمبر چطور قطب پیغمبر هم همون بود. اگر پیغمبر خدا یه حقیقتی است ما باید دوستش داشته باشیم. پیغمبر هم یک موجودی است به عنوان یه موجود مستقل، او هم دوست داشته باشیم. امام هم به عنوان یه موجود مستقل دوست داشته باشیم. باز میشه شرک. اما وقتی که پیغمبر رو شناختیم که یعنی چی؟ اصلا حب پیغمبر حب خدا، حب امام حب خدا و حب خاصان خدا به طور کلی حب خداست. من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. اینجاست که به توحید ضربه میزند. قرآن روی همین جنب فَذَرْدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. مرد خوندن شما به سوی خدا و پیغمبر، باید که به سوی پیغمبر نها بود. میخواد دیگه که پیغمبر که به سوی او خونده شده است، درست نیست این است که به سوی خدا خونده شده است. گروهی اعراض میکنن، از اینها که اعراض میکنن از حکم خدا اعراض، از نمیتونه ایمانشون ایمان باشه. باز ببینید به این یکن لهم الحق یعتو الیهم مدعین. منفعت پرسته این اگر پیغمبر در اون نزاع در تخاصم در حکمیت ها اگر مطابق میلش حکم کند، بعد میاد اونجا مدعین معترض، یا رسول الله امر امر شما، هر چه شما بفرمایید ما که در مقابل امر شما تسلیمیم. خب پیغمبر مطابق حق حکم میکنه، خب یه احیانا مثلا حق با این باشه. اونجا که حق با این است و پیغمبر که حکم کرده به نفع این بوده، اینجا میاد اظهار تسلیم میکنه، امر امر شما، هر چه شما بفرمایید. اما اگر پیغمبر حکم بکند به حق که حکمش هم جز به حق نیست، بر خلاف منافع او باشد، اونجا که بوده نه. از یه قلوب هم مرد قرآن اونجا یک صبر تقسیمی به قول منطقیین به کار برده، یعنی تحلیل میکنه قضایا را. خب اینا چرا این کار میکنن؟ یکی از فراه باید بودید پشته باشد. اولش اینه که خودشون بیمار باشن، یعنی ریشه این مخالفت منفعت پرستی خودشون و هوا پرستی خودشون باشد، که اینها دلشون میخواد حق تابع اینها باشن، نمیخواد اینها تابع حق باشن. اینه شد شد به دوم این است که نه، علت مطلب این است که واقعا شک کردن. نه، اونا تصمیمن در مقابل حق و حقیقت، ولی یک جرایانی پیش آمده است که در باره پیغمبر شک کردن و تردید پیدا کردن که شاید پیغمبر پیغمبر نباشد و شاید گفته پیغمبر من جانب الله نباشد. خود یا نیشه شد سوم اینه که نه، شک ندارن که پیغمبر من جانب الله هست، ولی ممکنه اینجور تازیده با خودشون ذکر کنن، شاید اساسا خدا به پیغمبر، همون پیغمبر خودش نمیگوید، از ناحیه خدا میگوید، بعدی خود حکمی که از همون ناحیه خدا میرسد ظالمانه، خدا میخواد ظلم کنه، خدا غرض دارد. یکی از این تشک میشد یا آقایون مریضند و بیمار، یا آقایون نه مریض و بیمار نیستن، در پیغمبری پیغمبر شک کردن، یا نه در این شک نکردن، در ادالت خدا شک دارن، خدا رو به ادالت قبول دارن، آقا خدا دلش هر جه بخواد عمل نکنه به ادالت پابند. یکی از این سه شکل هست. شکل چهارمی هم فرق بعد که این تحلیل و صبر تقسیم به عمل میاد، چون اون دوتاش معلومه که شک چطور شد همین جا که پیغمبر که حکم کرد به نفع او تمام نشه، فوراً به نبوت پیغمبر شد. در مورد خودم کسی تصور نمی رود که یک کسی به خدا اعتقاد داشته باشه ولی احتمال بده خدا بخواد قرض به خرج بدهد، خدا بخواد ظلم کند به کسی. از اصل مطلب اینه که خدا آقایون نمی اینها جز منفعت خودشون این چیز دیگری رو نمیخوام. چون فقط بل اولای که همون از این سه شق این دو شق دومش نیست، شق دوم و سوم نیست، اون شق اول درسته. آقایون مریضن، قرآن فرمود چنین کسانی مؤمن نیستن. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الالله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. یعنی مؤمنین واقعی کسانی هستند که وقتی که به سوی حکم خدا و پیغمبر خونده می شوند می گویند سمعنا اطعنا و روی سمعنا و اطعنا خودشون شنیدیم و اطاعت کردیم داروی سنه اینا و اطعامای خودشون هم نیستم. تنها اینها هستن و خدا پیغمبر اکرم سنتشون در این بود که در کارهای اجتماعی با اصحاب مشورت میکردن. اون هم خودش یک فلسفه خاصی دارد. در جنگ بدر اول که مسلمین به قصد جنگ حرکت نکردن و یقین نداشتن یعنی این که جنگی خواهد بود، ولی وقتی که کاروان قریش عبور کرد و رفت و لشکر قریش از اون طرف دیگر رسید، اینجا مسلمین پیغمبر اکرم مسلمین به جنگ کردن و فرمودن که حالا شما نظرشون چیست؟ ما چی بکنیم؟ بجنگیم با اینها یا نجنگیم؟ و نظر خودشون بود که بجنگیم، در حالی که ادب و ادب بسیار کم بود. یعنی قریش در حدود 1000 نفر بودن و به علاوه مجهز بودن، مسلح بودن، آذوقه‌شون کامل بود و مسلمین 313 نفر بودن و مجهز نبودن. سه چهار تا اسب داشتن، هفت تا شتر داشتن، حتی هر نفری یک شمشیر نداشت، زره به قدر کافی نداشتن، بسیار بسیار معدود بود، تقریبا میشه به دست خالی بود. بعضی ها خود یه حرفایی زدن در اون میان ظاهرا جناب مقداد ابن الاسود هست حرکت کرد، گفت یا رسول الله ما هرگز مانند بنی اسرائیل نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وقتی که موسی با اونها مسئله عمالق را در فلسطین طرح کرد گفتم که ما اینجا راحت نشستیم، تو با خدا دو نفری برید بجنگید، اونها را بیرون کنید. وقتی که خبر اخراج اونها را دادید اون وقت بیاد خبر کنید که ما برید. گفت بگیر و ببند بده به دست من پهلوان، ما جای خودمون نمی جنبیم، گرد من هم زمین رو گردون من که من از جای خود نمی جنبم. فرقود یا عرض کرد یا رسول الله ما مرد نمی جنبیم، ما به تو ایمان داریم، ما به تو را به رسالت تو ایمان داریم، ما یک جان داریم در کف و در اختیار تو. در کنار دریای احمر بود تا آمر کن که ما خودمونو بزنیم به دریا، در این کام دریا فرو بزنیم. دیگه خودمون با آتش بیان بزنیم، با آتش بیان بزنیم. هر چی که شما آمر بکنید و دستور بدهید همه قرآن می‌فرماید که اینها مؤمنون واقعی هستند، به اینها رستگاران هستند. ومن يسمع الله سمعنا و اطعنا که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم، ولی صرف گفتن نیست. ومن يطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقیه فاولئک هم الفائزون. بگویند و در عمل امر خدا و امر پیغمبر خدا را اطاعت کنند، از خدای خود بترسند، تقوای الهی داشته باشند، رستگاران همان اینانند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة